بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما چه معنای قضا را به حسب اصطلاح عبارت از ولایت بر حکم بدانیم که یک منصبی است از مناصب شرعیه، و چه معنای قضا را عبارت از حکم بدانیم نه ولایت بر حکم، که ظاهر کلام امام قدس سره در تحریر الوسیله است. یک بحثی هست که این حکم چیه، حالا قضا نفس این حکمه یا ولایت بر این حکمه. ما معنی الحکم، آیا معنای حکم یک امر حقیقی واقعیه مثل موجوداتی که جوهرن تأصل دارند یا عرضن وجود حقیقی دارند و از مقولات شناخته می شوند، یا اینکه حکم یک امر اعتباری است منتها نه اعتباری به معنای فرضی، یک امر اعتباری است که منشأ برای احکام و آثاری هست و ما خیلی از امور اعتباریه داریم، مثل نوع معاملات ما، چه معاملات بالمعنی الاخص مثل بیع و اجاره و امثال ذالک، و چه معاملات بالمعنی العام که شامل نکاح و شؤون نکاح می شود. خب اینها یک امور اعتباری هستند. وقتی که انسان یک بیعی انجام می دهد، به حسب واقع و به حسب وجود حقیقی خارجی، نه چیزی از بایع کم می شود و نه چیزی به مشتری اضافه می شود، و نه اینکه در مبیع یک تغییر وضع و تغییر حالتی انسان مشاهده میکنه. وقتی که زید خانه‌شو به عمرو میفروشه، مثل قبل از معامله سه تا واقعیت بیشتر وجود نداره: زید و عمرو خانه، و الا در هیچ کدام یک تبدل واقعی و تغییر واقعی تحقق پیدا نمی کند، بلکه یک امر اعتباری عقلایی که این امر اعتباری عقلایی رو عرض کردم شارع هم با یک دخل و تصرفاتی تأیید کرده و قبول کرده، به نام تملیک و تملک، به نام ملکیت. و این ملکیت رو خود شارع زمینه قرار داده برای یک آثاری دیگه بایه نمیتونه در مبی بعد البیع و الاقباض تصرف بکنه، مشتری میتونه تصرف بکنه، تصرفات مطلقه برای مشتری جایزه، چه ناقله باشه و چه غیر ناقله باشه فرقی در کار نیست. و همینطور در معاملات بالمعنی العام که شامل نکاح و اینها میشه، زن و شوهری که ازدواج میکنن به حسب واقعیت خارجیه مطلبی اضافه نمی شود، نه بر شوهر و نه بر زن، لکن یک امر اعتباری که منشأ ترتیب آثار عند العقلا و عند الشارع به نام زوجیت تحقق پیدا می کنه. و این زوجیت می بینه چقدر آثاره فراوانی داره. این مردی که قبل از زوجیت حق ادامه نظر به زوجه نداشت، حالا دیگه انواع استمتاعات برای او حلال میشه، بچه ها دیگه ولد حلال میشن، احکام زیادی از وجوب و حرمت و سایر احکام که در کتاب و نکاح مذکوره، اون احکام همش بر این امر اعتباری مترتبه، بدون اینکه به حسب واقع چیزی کم و زیاد نشده و تغییر حالت واقعی تحقق پیدا نکرده، فقط یک امر اعتباری عقلایی و شرعی در اون مواردی که شارع تأیید میکنه به نام زوجیت محقق شده و زوجیت رو هم تقسیم کرده، برای هر قسمی احکام خاصه ای رو شارع مترتب کرده، ولی همه اینها موضوعش یک امر اعتباریه، نه یک امر واقعی و یک امر تأصلی و حقیقی باشه. در مسئله قضاوت که به قول مرحوم شیخ همچی وزنی در لغت هم ما مشاهده نکردیم، وقتی که قاضی حکم میکند به این که این مال مورد دعوا مثلا مال مدعیه، یا این زن مورد دعوا مثلا مربوط به اون منکره، از باب مثال عرض میکنیم، اینجا چی میشه؟ چه تحولی تحقق پیدا میکنه؟ فقط حکم الحاکم و حکم القاضی. و معنای حکم قاضی هم این نیست که کلمه حکم تو بگه، کلمه حکم تو لزوم نداره و اصلا در زمان ما که شاید اصلا هم تحقق پیدا نکنه. خب اونایی که در این محکمه ها ریاست کردند و این شعبه ها در اختیارشون بوده، با اینکه قضاوت هم قضاوت شرعیه نه غیر شرعی، معذالک شاید سابقه نداشته باشه که یکیشون کلمه حکم تو بگوید، بلکه اون نظریه خودش رو که شما تعبیر میکنید به رأی دادگاه و ما تعبیر میکنیم به حکم حاکم، اون رو برمیداره مینویسه. اصلا حرفی هم که بسا در این رابطه نمیزنه الا در مقدمات فصل خصومت و رفع تنازع. لذا حکم عبارت از یک وجود انشائیه و این وجود انشائی گاهی به لفظ تحقق پیدا میکنه، گاهی به فعل تحقق پیدا میکنه. فعلش هم گاهی کتابته، گاهی غیر از کتابته، یک وجود انشائیه و وجودات انشائیه میدونید هیچ تأصلی و تحقق واقعی براشون تحقق نداره. لذا اگر کسی از ما پرسید که ما حقیقت الحکم، میگیم حقیقت الحکم منحصر نیست به اینکه مفهوم حکم تو گفته بشه یا نوشته بشه، بلکه حقیقت حکم عبارت از این است که قاضی به یک طریقی انشاء بکنه فصل خصومت رو، انشاء بکند عرمش و رفع تنازع رو. این وجود انشائی رفع تنازع رو ما ازش تعبیر به حکم میکنیم. حالا شما میخواید قضا رو عبارت از نفس حکم بگیرید یا قضا رو عبارت از ولایت بر حکم بگیرید، که حالا عرض میکنیم در روایات هم بعضی تأییدات هست که قضا رو عبارت از ولایت گرفتن، مثل اینکه در اون روایت معروف و مقبوله ابن حنزله، حالا در یه روایتش داره فإنی قد جعلته قاضیا. خب چی مجعوله در این روایت؟ در بعضی روایات یا همون روایت در بعضی از نسخ داره فإنی قد جعلته حاکما. این حاکم بودنی که مجعول امام علیه السلام ماست یا این قاضی بودنی که مجعول امامه، خود حکم که نمیشه مجعول باشه، این ولایت بر حکمه که صلاحیت جعل داره. منتها خب ولایت هم توسعه و تضییق داره، جائلش هم به حسب روایات و اینها مختلفه. در این روایت میگه فإنی قد جعلته قاضیا، خب معلوم میشه که قاضی بودن یک امر مجعوله، کما اینکه در نظام ما و در حکومت ما هم مسئله همینطوره که جعل تعلق میگیره و به عبارت دیگر نسب تعلق میگیره و الا صرف صلاحیت برای این معنا کفایت نمیکنه، که بازم در این رابطه انشاءالله ما حرف داریم. مطلب دیگری که در این رابطه باید صحبت بشه و بعض الاعلام هم در شرح مبانی تکملت المنهاج که از کتابهای بسیار نفیسه که شرح و متنش مال بعض الاعلامه، ایشون متعرض شده فرق بین قضا و بین فتواست. البته دیگران هم متعرض شدن، ایشون هم متعرض شده که بین قضا و فتوا چه فرقی وجود داره. فرق بین قضا و فتوا، یه فرق روشنش این است که فتوا نوعاً در رابطه با کبریات کلیه است و تشخیص صغراش هم به عهده خود مکلفه، و اگر مجتهدم تعیین بکنه برای مقلد حجیت نداره، که من عرض میکنم علتشو. حالا مثلا در مسئله خمر، خب حالا مجتهد فتوا میده به اینکه الخمر حرامون، این کبرای کلی این رو باید فتوا در اشتخارت بکنه، دیگه نه نزاعیه نه تخاصمیه نه تنازعیه، هیچ مطلبی نیست، از باب اینکه خمر یکی از موضوعاته و مثلا تأثیر در اسکار و اینها هم داره، این باید حکمش روشن بشه. مجتهد در اثر مطالعات و استنباط خودش به این نتیجه میرسه که الخمر و حرامون. همین رو هم در رساله عملیه و متن فتوا می نویسه. اما اینکه کدام مایع خمره، این دیگه به مجتهد، مگر اینکه در مفهوم خمر از نظر شارع یک قیود و شرایطی ذکر شده باشه. اما اینکه حالا این مایع خارجی خمرون او لیس به خمرن، این به مجتهد ارتباطی نداره. اگر یه مقلدی خودش فهمید که هذا المایع الخارجی لیس به خمرن و حالا ان علمن او اطمینانن این معنا برش تحقق پیدا کرد، این براش حجت. هزارم مجتهد بگه هذا خمرون، فقط قولش از باب شاهد واحد و عادل واحد که ما در یک بحثی که ظاهراً در بیانه این معنا رو من نوشتم در همین قواعد ما هم چاپ شده، اونجا من ثابت کردم که قول عادل واحد در موضوعات خارجی یه حجت نیست. و الا اگر قول عادل واحدم در موضوعات حجت باشه، لازمش این است که بحثاتشو جمع بکنه، برای اینکه بیانه با عادل واحد در تعدد فقط دخالت فرق داره. بیانه دو شاهد عادله، عادل واحد یه شاهد عادله. اگر بنا شد قول عادل واحد حجت باشه، دیگه اصلا بیانه نمیتونه موضوعیتی داشته باشه، برای اینکه قبل از بیانه عادل واحد در موضوع قولش حجیت داره، در حالی که این حجیت بیانه معناش این است که اگر از دوتا لااقل کمتر باشه، این قولش حجت نیست. حالا این بحث فقهی هم هست، جاش هم در جای دیگره. ما هم این نظریه رو در این باب داریم. بالاخره اگر مجتهدی گفت هذا المایع خمرون، این به عنوان یک عادل واحد، اگر کسی قول عادل واحد رو حجت بدونه، هذهی حجتون. اگر گفت قول عادل واحد در موضوعات خارجی یه حجت نیست، این مجتهد بیچاره مرجع هم هست ولی قولش در موضوع حجت نیست. حالا اینم بعدی ذکر بکنیم. شنیدم یه وقت کسی از بزرگان و شخصیت ها به حضرت امام قدس سره اعتراض کرده بود که شما، این اعتراض علمی بود نه اعتراض سیاسی، نه اعتراض علمی کرده بود که شما چه دعایی داری به این که هی بگی تهران یا تهران بزرگ از بلاد کبیر است؟ به شما چه هست یا نیست؟ شما نظرتون رو راجع به بلاد کبیره، حکم بلاد کبیره، معنای بلاد کبیره روشن بکن. اما اینکه کدام شهر جزء بلاد کبیره هست یا نیست، این به مجتهد، به ما هو مجتهدون ارتباط نداره. اونی که به او ارتباط داره بیان حکم بلاد کبیره چیه، حکم بلاد کبیره چیه. اما کجا تهران بلاد کبیره هست یا نیست، این دیگه لیس علی المجتهد که این معنا رو بیان بکنه. این وظیفه خود مقلده که با اون ضابطه‌ای که مرجع تقلیدش داده تطبیق بکنه که آیا این جزء بلاد کبیره هست یا نه. بالاخره در باب فتوا نظریه مجتهد راجع به کبریات کلیه است، اما در باب قضا برای رفع تنازع، یعنی برای بیان احوال شخصی است که البته مسبوق به فتوا هم است که اگر خود قاضی مجتهد باشه حتما هم باید دارای فتوا باشه، اما این دو معقول است، دو رشته است، دو مطلبه، نباید به هم مخلوط بشه. مسئله فتوا مربوط به رساله و بیان نظریات کلیه است و مسئله قضا مربوط به رفع تنازع و فصل خصومت و احوال شخصی است. و اگر با توجه به اون نکته‌ای که من عرض کردم، همین امروز عرض کردم، شما بخواهید یک فرق روشنی بین قضا و بین فتوا قائل بشید، فرق روشنش اینه که قضا عبارت از وجود انشائیه اگر به معنی حکم باشه، اما فتوا در حقیقت اخبار از نظریه و رأی مجتهدی که دارای رساله هست، رسالش مشتمل بر فتاوای او هست. معنای فتاوا و رساله اون اینه که این داره اخبار میکنه از نظریات خودش درباره مسائل شرعیه به لحاظ استنباط و مقدمات استنباطی که در این مجتهد وجود داره. لکن یه موردی رو، این حرف اخیر در کلام بعض الاعلام نبود، اما این حرفی که میخوام ذکر بکنم در کلام بعض الاعلام، میفرماید گاهی از اوقات، گاهی تصادف میکنه که منشأ تنازع و منشأ تخاصم خود اختلاف در فتوا و اختلاف در نظر. مثل اینکه یه مردی مرده، زنش خب ارث میبره، ولی ارث زن بنابر بعضی از نظریات محدوده، از همه ما ترک میت ارث نمیبره. ارث و زوجم خودش محل اختلافه که چه مقدار محدوده دائره محدودیت ارث زوجه، مورد اختلاف فتاواست. حالا اگر این زوجه‌ای که باقی مانده از این میت مقلده یک مجتهدی است که فرزن، از باب مثال میگم، اون مجتهد میگه این زوجه از این زمین ارث میبره، اما سایر ورثه این میت مثل بچه‌هاش، پسرهاش و دختراش، اونا مقلد کسی هستن که میگن زوجه از زمین ارث نمیبره. خب حالا دعواشون شد، زوجه به اعتبار اینکه مقلده کسی است که میگه ارث میبره، سایر ورثه مقلد کسی هستن که میگه ارث نمیبره، لذا سر زمین دعواشون شد. زوجه میگه من از این زمین ارث میبرم، سایر ورثه میگن ارث نمیبری. منشأ این اختلاف هم مسائل دیگر نیست، اشتباه نیست، مثلا بی توجهی به مسائل شرعیه نیست، فرض کنیم همشون هم متدین هستن، لکن او معتقده که ارث میبره، اینا معتقدن که ارث نمیبرن، لذا بینشون تنازع و تخاصم واقع شد، نتیجتا رفتن پیش حاکم. خب حالا ما فعلا حاکممونم خودش مجتهده، حالا این بحث بعدن میاد که آیا غیر مجتهد میدونه تصدی قضاوت بکنه یا نه، این رو بعدن انشالله عرض میکنیم. فعلا نظرمون یعنی فرضمون اونجاییست که حاکممونم مجتهده. خب حاکم در اینجا چه کنه؟ اون مقلده کسیست که میگه تو ارث میبری، اینا مقلد کسی هستن که میگه این ارث نمیبره، و تنازعشون هم مستند به همین اختلاف در فتوا و اختلاف مرجعیت. اینجا حکمش این است که قاضی طبق فتوای خودش حکم میکنه و کسی هم حق نداره تخلف بکنه، چون حالا بعدم میگیم که قاضی حتی فصل خصومتش برای مجتهدین دیگرم حجیت داره. حالا اینجا هر جوری که نظر خودشه فصل خصومت کنه، اگر نظرش این است که ارث میبره سهم زوجه رو از این زمین بده، اگر نظرش اینه ارث نمیبره زوجه رو محروم بکنه از این زمین، و علی ای تقدیرن بر اونها هم لازمه که تبعیت کنن، و همین جوری که حاکم حکم کرده و رفع تنازع و فصل خصومت کرده، ولو اینکه منشأ اختلاف هم فتوا بوده، روی نظر همین قاضی باید حکم بکنن. فبن نتیجه نوع تنازعها که اینطوری نیست، نوع تنازعها حالا یا مستند به بیتوجهی به مسائل شرعی است، یا مستند به یک اشتباهاتی که واقع شده. اگر متداعیین هر دو یا یکیشون آدمای خوبی نباشند، خب گاهی منشأ دعواشون بیتوجهی به مسائل دینیه. اگر هر دوشون آدمای خوبی هم باشن، گاهی از اوقات منشأش این است که نمیدونن مطلب چیه، یادشون رفته، اشتباه کردن. مثلا یه عده میگن که فلان جنس رو مثلا تو به ما هبه کردی، واهب میگه هبه نکردم. هر دوشون هم عقیدهشون اینه، واهب معتقده که هبه نکرده، این موهوب له عرض می شود عقیدش این است که متهب، عقیدش این است که هبه شده، بدون اینکه آدمای غیر متدین و غیر متشرعی باشند. و از همین جا جواب یه مسئله ای داده میشه که به صاحب جواهر نسبت دادن، ولو اینکه من خودم هم در جواهر پیدا نکردم، به صاحب جواهر نسبت داده شده که مسئله قضا رو نباید به صورت یک باب و کتاب مستقل درآورد. مسئله قضا از فروعی است که منشعب میشه از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، اونجاها باید صحبت بشه. چرا برای قضا یک فصل مستقل و کتاب مستقلی فقها ذکر کردن؟ اگر این حرف رو صاحب جواهر یا کس دیگری زده باشه، خب جوابش این است که بابا مسئله تنازع و تخاصمی که در کتاب القضا مطرحه همش مربوط نیست به اینکه یا مدعی یا منکر تارک معروف یا فاعل منکرن، نه، چه بسا هر دوشون هم آدمای بسیار خوبی هستن، متشرع هستن، متدین به احکامن، لکن بر اثر فراموشی، اشتباه، امثال ذلک یک تخیلات و عقائدی براشون پیدا شده. مثلا زید معتقده که این خونه مال اونه، عمرم معتقده که نه خونه مال خودشه، هر دو هم بینهما و بین الله این اعتقاد رو دارن. خب اینجا چیه که مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو ما بتونیم پیاده کنیم؟ مسئله امر به معروف و نهی از منکری نیست، ولی در این حال باید سراغ قاضی برن. قاضی هم به اقتضاء ید و البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر و سایر معیارهای قضایی حکم بکنه به اینکه این خونه مال زیده یا مال عمره یا مال مثلا هیچ کدام از این دوتا نیست. لذا مسئله قضا به عنوان یک کتاب مستقل مطرحه، نه به عنوان اینکه منشعب از امر به معروف و نهی از منکر باشه. گاهی بلکه اکثر منکر و معروفی در اینجا ملاحظه نمیشه که یکی تارک معروف باشه و یکی فاعل منکر. تا مسائل بعدی انشاءالله.